بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 59 سوره نساء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الى الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و اليوم الاخر ذالک خیر و احسن تأویلا. خب درباره این آیه شریف اون جلسه گفتیم که عقیده شیعه اینه که اولی الامر در این آیه اجماعا یعنی معصومین علیهم السلام. به عبارت دیگه اون جلسه قبلی اشاره کردم و گفتم که یک اطاعت مطلقه داریم و یک ولایت مطلقه و این دوتا با هم فرق میکنه و تلازمی هم ندارند. این آیه شریفه درباره اطاعت مطلقه است. اطاعت مطلقه مخصوص به معصومینه، نه ولی فقیه اطاعت مطلقه داره، نه مرجع تقلید، نه هیچ کسی دیگه. اگر کسی رو خدای متعال به صورت هیچ قید و شرطی، بدون هیچ قید و شرطی بفرماد از این اطاعت کنید، اون باید معصوم باشه. اما اگر یک کسی معصوم نبود، باید اینجوری بگیم، بگیم از این آقا اطاعت کنید اگه اشتباه نکرد، اگه خطا نکرد، اگه فراموش نکرد، اگر گناه نکرد. یعنی غیر معصوم اطاعت مطلقه ندارد. بله ممکنه غیر معصوم ولایت مطلقه داشته باشه، اما ولایت مطلقه یه چیزه، اطاعت مطلقه یه چیز دیگه است. و این آیه شریف بحثش درباره اطاعته. این یه مطلب. مطلب دومم این که این آیه شریف فرمود که و اولی الامر منکم. به کلمه اولو جمعه و مفردش میشه زو. زو مفرد، زوا تثنیه، اولو جمع. به عبارت دیگه این جمع مفرد نداره از لفظ خودش. پس این اولو الامر جمع زوه. البته تو این آیه باید بگیم جمع زاستا نه زوها، به خاطر اینکه منصوب دیگه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی عطف به رسول که میشه منصوب دیگه. پس بنابراین الان این اولو جمع چیه؟ زا. پس اولو الامر یعنی زل امر، اون کسی که صاحب امره. تو ادبیات یه زا داریم به معنی اسم اشاره، هازا زا اسم اشاره، به زال مفرد مذکر اشر سویتی. بله این زاست. و یک زو داریم که از اسماء سته، این اون زو اسماء سته سا، نه زوی اسم اشاره. الان تو این آیه اولو مفردش میشه زا، یه زایی داریم که اسم اشاره است، یه زایی داریم که منصوب زوه، زو در حالت رفعی، در حالت نسبی زا، در حالت جریزی، همون که میگفتن زو که واجب است اضافه بشود به اسم ظاهر، زو مالن. این اول الامر اون زو مالنه، همون زو مالن بود، مفرد اول الامر همون اون زوی زو مالن که همیشه باید اضافه بشه، دو اضافه بشه به اسم ظاهر از این حرفا. بله بله این دوبار اومدنش ها حاج آقای تراب یه حاله فرمایششو این بودم. ببینید یه آیه شریفه دیگه تو قرآن هست، یک اطیعوا برای خدا و پیغمبر به کار برده، این آیه شریفه دوتا به کار برده. بله این حدیث خیلی معروفی هستان که یه وقت پیغمبر خدا تشبه برد توی مسجد، وقت نماز نشده بود، یه کسی گفت یا رسول الله یرحمکم الله، یک کسی گفت یا رسول الله اجازه میدید من سخنرانی کنم؟ پیغمبر بهش اجازه داد، این بلند شد سخنرانیش این بود، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، ایها الناس اطیعوا الله و رسول، اطیعوا الله و رسول، فمن اطاعهما نجا و من یعصهما فقط غویه. هر که این دوتا رو اطاعت بکنه رستگار میشه، هر که نافرمانی بکنه گمراه میشه. کل سخنرانی همین بود. نشست پیغمبر صلی الله علیه و آله طبق روایت فرمود بئس الخطیب انت، بدترین سخنرانی کردی، بئس الخطیب انت. این حال خیلی بحثه که عیبش کجاش بود که پیغمبر فرمود که به اصل خطیب، ادبا یه چیز میگن، فلاسفه یه چیز میگن، مفسری خیلی بحث داره این حدیث. یه احتمالش اینه که بگه تصنیع آورده، خدا و پیغمبر رو گفته دوتا، من اتا هما من یعصه هما، تصنیع آورد برای خدا و پیغمبر. خدا و پیغمبر دوتاست اما نباید تصنیع بیارید، تصنیع غلط، نمیشه بگی خدا یکی پیغمبرم یکی. احتمالا علتش این باشه دام. ببینید یه وقت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله مثلا دستور میده میگه نماز بخونید، اینا میشه احکام اولیه دین، روزه بگیرید، ارث فلان، این جاها اطاعت خدا با اطاعت پیغمبر یکیه، پیغمبر هر دستوری میدهد همون دستور خداست، هر چی هم خدا میفرماید کلام پیغمبرم همانه. این جور جاها تو مثل نماز یا روزه باید بگوییم اطیع الله و رسول یعطیو. اما اگر یک جایی یه احکامی داشتیم، احکام حکومتی، احکام حکومتی مثل این که مثلا خدا میفرماید جهاد واجبه، اما اینکه حالا مثلا جهاد که میخوایم بریم با اسب بریم یا با شتر بریم، اینه که دیگه خدا نمیگه، یا اینکه صبح بریم جنگ یا بعد از ظهر بریم، اینه که دیگه خدا نمیگه. اینجا باید بگوییم اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی اطیع الله در وجوب جهاد، اطیع الرسول تو کیفیت جهاد، به خاطر یعنی نوع اطاعتش فرق میکنه. خیلی خوب، اون جلسه قبلی تا اینجا خوندیم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر اختلاف کردید در چیزی، هر چیزی اختلاف کردید اونو برگردونید به خدا و پیامبر. معنای آیه شریفه اینه که فَإِنْ اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ اُمُورِ دِينَكُمْ، اگه اختلاف کردید تو چیزی از مسائل دینی، فَرُدُّوهُ ردوا التنازع فيه الى كتاب الله و سنت الرسول. هر چی توش اختلاف دارید هم برگردونید به کتاب خدا و سنت رسول صلی الله علیه و آله. اگر که یه مطلبی رو قرآن نگفته باشه اما پیغمبر فرموده، ببینید حالا من یه جور دیگه اول بگم، اگر شما یه حدیثی رو میدونید مال حضرت علی علیه السلامه، میتونید مثلا رو منبر بگید که قال الصادق علیه السلام یا قال الباقر علیه السلام، ولی میدونید مال حضرت علیه ها، به یه امام دیگه نسبت بدید. یا حدیث امام باقر رو بگوید قال الصادق، حدیث امام صادق رو بگوید قال الباقر علیه السلام، این اشکالی نداره، جایزه، چون کل هم نورون واحد. حالا مسئله دیگه، اگر مثلا فرض کنید من میتونم یه وقت اینجوری به شما بگم یا رو منبر بگم، یه مردم هر کس زنا محسن بکند قرآن فرموده رجمش کنید، با اینکه اینجور چیزی تو قرآن هست یا نیست؟ نیست دیگه، رجم تو قرآن نیست، اما تو سنت پیغمبر هست، تو سنت امامان علیه السلام هست. اگر یه چیزی تو قرآن نیست اما تو سنت پیامبر هست، من میتونم اون که تو سنت پیغمبر به قرآن نسبت بدم؟ اینجا زیل همین مطلب اگر نگاه کنید روایات بسیاری داریم که جایزه و خیلی زیادم این پیش می اومده. به عمر مثلا می گفتن، عمر می گفت فلان چیز تو قرآنه، در حالی که تو قرآن نبود، چون پیغمبر گفته بود، کلام پیغمبر و قرآن می دونستن، عمر می گفت این تو قرآن اومده، مقصودش این بود که پیغمبر فرموده، هرچی هم پیغمبر فرموده قرآن است و کلام خدا. به ابن مسعود میگفت فلان چیز تو قرآن اومده، بعد یکی میرفت میومد میگفت که بابا من گشتم این تو قرآن نبود، ابن مسعود میگفت من که گفتم تو قرآن اومده، یعنی پیغمبر فرموده، کلام پیغمبر همون قرآنه. این زیاد نقل شده سا که جایز است اون چه که در سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله است این را به قرآن نسبت بدهیم. هر دوشو بله، هر دوشو. پس رد و التنازع فیه الى کتاب الله و سنت رسول، با هازا قول مجاهد و قتاده و سدی، این سه نفر اینجوری گفتن. اون کسی که خیلی دور نشسته کلامش حجت نیست. ببخشید من اتفاقا اون روز سه شنبه که بستم شد خیلی خودم ملامت کردم و اینو اتفاقا شما فرمودید یادم افتاد که عذرخواهی بکنم. خیلی میگم خیلی اذیتم شده ما که دم حتما یه عذرخواهی بکنم. ببینید به هر حال ما میخواییم 10 جلد کتاب بخونیم، همه اشکالات هم من بخوام جواب بدم نمیشه، بعضی اختم اشکال زیاد میشه، بعضی اشکال رو فرض کنید جواب شو بلد نیستم، بعضی اشکال رو جواب شو بلد باشم بخوام بگویم طول میکشه، بعضی وقتا جواب یه اشکال رو با شوخی رد میکنم، اینا خلاصه یه وقت خدای نکرده توهینی نباشه یا کسی اشکالش جواب ندادیم، خلاصه هم برای گذشته هم برای حال هم برای آینده همشو عذرخواهی میکنم، ولی اینم بپذیرید که بخوام همه اشکالا رو جواب بدم نمیشه، خلاصه شرمنده. ولی این نکته که شما فرمودید، چون اون جلسه قبلی هم شما یه مطلب فرمودید جواب ندادم، بعد خیلی خیلی خودمو سرزنش کردم که چرا، ولی نمیشدم جوری دیگه، ببخشید. بله، و نحن نقول و ما میگوییم الرد الى الائمه القائمین مقام الرسول بعد وفاته. حالا یه وقت من رد به پیغمبر میکنم صلی الله علیه و آله، یه وقت رد به امام عسکری علیه السلام، رد به امامانی که قائم مقام پیامبرند بعد از وفات پیامبر مثل رد به رسول خداست در حیاتش. یعنی یه مسئله رو که ارجاع بدیم به امام عسکری علیه السلام عین اینه که ارجاع دادیم به رسول خدا. لأنهم الحافظون لشریعتی، اینا حافظان شریعتند و خلفاء او فی امته، جانشینان پیامبرند. فجروا مجراه فیه، جاری مجرای پیامبرند. ثم اکد سبحانه ذالک و عظمه به قول خداوند. این مسئله رو خیلی تاکید کرد که موارد اختلاف برید سراغ پیامبر و اهل بیت، تاکید کرد به این که فرمود این کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر فما ابین هازا و اوزهه. چقدرم روشنه، چقدر روشنه که خدا داره خیلی تأکید میکنه دا. میفرماد که موارد اختلاف ارجاع بدهید به پیامبر و اهل بیت اگر ایمان دارید. این اگر ایمان دارید یعنی اگه این کارو نکنی اصلا ایمان ندارید. پس خیلی تأکیدش خیلی واضحه. ذالک خیرون، این خیلی خوبه برای شما موارد اختلاف رجوع کنید به پیامبر. اشارتون الى اطاعت خدا و اطاعت رسول و اولی الامر و رد به خدا و رسول، این خیر لکم و احسن و تعویلا. احسن و تعویلا یعنی چی؟ ای احمد و عاقبتن، چون تعویل به معنی عاقبت دیگه. یوم یعتی تعویله، تعویل یعنی عاقبت. یا عبت هازا تعبیل و رؤیای، عاقبت اون خواب من این بودی که من شدم شاه. احسن و تعبیلا یعنی احمد و عاقبتن. ان قتاده و سدی و ابن زید، این سه نفر گفتند، قالو گفتند که کلمه تعبیل من آل یعولو ازا رجع، کلمه تعبیل از آل یعولو به معنی رجوع برگشتن، پس تعبیل به معنی برگشت. بل معالو المرجع و العاقبتو، معال فلان مطلب یعنی عاقبتش سرانجامش. بل معالو المرجع و العاقبه، مرجع غلطه ها. خب سمی تعبیلن، تعویل را تعویل می نامند، لأنه مآل الامر، چون سرانجام یه چیزه. مثلا میگیم روز قیامت تعویل فلان مطلب میاد، یعنی اون سرانجامش. این نماز که میخونید این میشه دا، اون غیبت که میکنید این میشه دا، اینو میگن تعویل. به همین جهت تو فلسفه از تعویل بحث می شود، از تفسیر بحث نمی شود، چون تفسیر به مفاهیم کار داره، کلمات رو توضیح میده. اما تعبیل به چی کار داره؟ به عاقبت، یعنی اون شیء خارجی. شیء خارجی هم میشه وجود. فلسفه هم از این بحث میکنه، ولی کتاب فلسفی تعبیل رو بحث میکنند، تفسیر رو بحث نمی کنند. خیلی خوب. و قیل معناه احسن و جزا، ما گفتیم احسن و تعبیلا یعنی تعبیل یعنی عاقبت، ولی بعضی هم گفتن احسن و جزا، تعبیل رو به معنی جزا گرفتن. ان مجاهد، آقای مجاهد اینجوری گفته. و قیل خیر لکن فی دنیا و احسن و عاقبتا فی الاخره، بعضی هم گفتن ذالک خیر و احسن و تعبیلا یعنی خیر در دنیا، احسنش هم آخرت، خیرش دنیا احسنش آخرت. و قیل معناه، و بعضی هم گفتن معنای آیه شریفه اینه که تعویل خدا و پیغمبر بهتر از تعویل شماست. و قیل معناه، و بعضی هم گفتن معناش اینه که احسن من تعویلکم انتم یاهو، تأویل خدا و پیغمبر بهتر است از تأویل شما انتم ایاهو، شما اون شی را، اون ما یرد و الله و رسول را تأویل بکنید. من غیر رد الى اصل من کتاب الله و سنت نبی، شما تأویل بکنی بدون رد به اصلی از کتاب و سنت، تأویل خدا بهتر از تأویل شماست. ان الزجاج، آقای زجاج گفت. پس احسن و تأویل ها رو شون گفته احسن من تأویل خودتون، اینجوری یعنی افعل و تفضیل معنا کرده. و هو الاقوى، مجموع البیان میفرماد حرف آقای زجاج هم حرف خوبیه. لأن الرد الى الله و رسوله و من یقوم مقامه من المعصومین احسن لا محال من تأویل به غیر حجته. خیلی واضحه که تأویل خدا و پیغمبر بهتر تأویل شماست که بی دلیله، یعنی همون احسن و افعل و تفضیل بگیریم، اون تأویل از این تأویل بهتر است. بستدل بعضهم، خود ببرماید بعضی از سنی ها این آیه رو دلیل گرفتن بر این که اجماع حجت است. آره بله، و یه لازمه بدتری هم داره که الان خواهیم گفت. چرا الان میگم؟ استدلال کردن بعضیا به این آیه فین تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول، اگر اختلاف کردید برش گردونید به خدا و پیامبر. خب حالا اگه اختلاف نکردیم چی؟ سنی ها گفتن که خواهی که اختلاف نکردیم که دیگه، یعنی هرچی خودتون میگید دیگه اختلاف ندارید، همون چیزی که شما میگید درسته دیگه. جایی که اختلافه برید سراغ خدا و پیغمبر. پس اگه اختلاف ندارید دیگه لازم نیست برید، هرچی خودتون میگید درسته. استدلال کردن سنی ها بر این که اجماع امت حجت است، دلیلشون هم اینه ها. گفتن که انما اوجب الله الرد الى الكتاب و السنه، خدا فرموده به کتاب و سنت برگردید به شرط اختلاف. ان تنازعتم ردو، حالا اگر تنازعی نداریم چی؟ فدله، آیه دلالت میکنه بر این که ازالم یوجد تنازع، اگه اختلاف ندارید لا یجب رد، لازم نیست دیگه به کتاب و سنت برگردیم. بلا یکون و کذالک الا بالاجماع و حجتون، اگر اینجوریه که وقتی اختلاف نداریم اتفاق داریم دیگه لازم نیست سراغ کتاب و سنت برید، یعنی اتفاقمون چیه؟ حجته. چرا؟ همونه، این حرف اهل سنت. ولی جوابش اینه، ببینید دو تا جواب مجموع بیان میخواد بده. یه جواب اینه که ببینید اینو فراوان تو این کتابای فقه اصول میگن، دو ما میگیم اجماع حجت است وقتی اختلاف نیست، اما اگر اختلاف نباشه یکی از کسانی که داخل در مجمع اینه خود امامه، امام معصومه. ای کسی بگه هر وقت اختلافی نیست هر چرا که مسلمان ها میگوین درسته، خب این حرف صحیحه، ولی به شرط این که یکی از اونا کی باشه؟ امام معصوم علیه السلام. اگر امام معصوم علیه السلام، اونم جزء امت پیامبره دیگه، اگه اونم جزء این مجمعین باشد، اجماع همیشه حجت. این جواب اول، یعنی اگه اختلاف ندارید همه اتفاق دارن، حتی معصوم اتفاق دارد. جواب دومم اینه که تو اصول فقه معمولا میگوین مفهوم شرط حجت نیست. این آیه میفرماد اگر اختلاف دارید رجوع کنید به کتاب و سنت. مفهومش اینه که اگه اختلاف ندارید رجوع به کتاب و سنت لازم نیست، ولی این مفهوم حجت نیست، چون مفهوم شرط، مفهوم شرط رو هم بهش میگفتن دلیل الخطاب. تو کتاب معالم میگه دلیل الخطاب حجت نیست، مفهوم شرط حجت نیست. یا سید مرتضی داره دیگه، مفهوم شرط حجت نیست. بله بله بله. پس دو تا جواب میده، میفرمایید و هذا الاستدلال، این استدلال، انما یسه لو فرز ان فی الامت معصوما حافظا للشر. اگر تو امت یه معصومی باشد که حافظ شرعه، اون موقع امت هر چه بگن حجته. اما اذا لم یفرز ذلک، اما اگر که فرض کردیم امام تو امت نباشد، فلا یسه، دیگه نمیشه بگویید که اجماع حجته. چرا؟ لأن تعلیق الحکم به شرط او صفت لا يدل على ان ما عداه بخلافه عند اکثر العلماء. زیرا اکثر علما میگویند اگر یه حکم معلق بر یه شرط شد، دلیل بر این نیست که عند انتفاء شرط حکم منتفی بشود. فارسش اینه که یعنی مفهوم شرط یا مفهوم صفت حجت نیست. معلق شدن یه حکمی به یه شرطی یا به یه صفتی دلالت نمی کند بر این که ما ادای اون شرط و صفت به خلاف این حکم است عند اکثر العلماء. فکیف اعتمدوا علیه هاهنا، وقتی مفهوم شرط و حجت نمی دونند چطور اینجا حجت می دونند؟ یعنی سنیا اینجا که به نفعش شده اومدن گفتن مفهوم شرط حجته، جای دیگه میگه حجت نیست. الا ان الامه لا تجمع على شيء الا عن کتاب او سنته، تازه اینکه امت اجماع نمی کنن بر چیزی مگر اینکه یه دلیل قرآنی یا روایی داشته باشه. و کیف یقال، چطور می شود گفت انها اذا اجتمعت على شيء؟ میشه اینجوری بگیم، بگیم هر وقت شما اختلاف ندارید دیگه قرآن نیاز نیست، حدیث نیاز نیست. اصلا این خیلی حرف نامعقولیه. چطور میشه گفت که وقتی اجماع دارن بر یه شیء دیگه واجب نیست علیها بر امت رد به کتاب و سنت؟ و قد ردت الیهما، در حالی که خود امت ارجاع داده شده به کتاب و سنت. خلاص نمیشه که بیایم بگیم که هر جا اختلاف ندارید یه کتاب و سنت رو نمیخوایم، خود همون اختلاف نداشتن شما حجت است. به هر حال این دو تا آیه شریفه ای که خوندیم، یکی آیه ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات و یکی می آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر، این دو تا آیه رو ها، این تفسیر المنار هستا. تفسیر المنار میگه که اگر که نعوذ بالله کل قرآن اصلا نعوذ بالله لا از بین بره، معدوم بشه فلان، و فقط همین دو تا آیه قرآن بر ما بمونه، همین دو تا، یکی همین آیه ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات، یکی همین آیه اولی الامر، میگه تمام دین و تمام احکام دین از همین دو تا آیه در میاد، یعنی کل قرآن تو همین دو آیه خلاصه میشه. قوله تعالی الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. بله این تو آیه شریف خیلی بحث خیلی زیادی داره، بعضیاشو در ضمن این چیزا توضیح خواهم داد، فقط حالا این اولش یه کلمه رو که ایشون نگفته اینو بگم. الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا، آیا نیدی اونهایی که خیال میکنند ایمان آوردند؟ کلمه زعم غالبا درباره اعتقاد خطا به کار میره، عقیده اشتباه. آیا ندیدی اونهایی که خیال میکنند ایمان آوردند، یعنی ایمان نیاوردند خیال میکنند ایمان آوردند، منش اینه علل قاعده. زعم درباره اعتقاد خلافه. توی کتاب سیبوی اون الکتاب الکتاب سیبی بیهو نگاه کنی، خیلی جاها خیلی جاها هی میگه زعم الخلیل، زعم الخلیل. این زعم الخلیلم حالا یا واقعا سیبی بیهو اینو میخواد بگیده، میخواد بگه خلیل اشتباه میکنه، اگرم نمیخواد بگه اشتباه میکنه، میخواد بگه یه حرفی که به هر حال دیگران قبول ندارند، خلیل یه حرفی زده که دیگران قبول ندارند. اینو برای عرض کردم که یه حدیثی هست که عایشه یه بار به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله گفت که اتزعم انک رسول الله. خیلی حرف عجیبی است، مدرکم خیلی داره دا. گفت اتزعم انک، خیال میکنی پیغمبری؟ خلصه این زیل همی آیه شریف ها نگاه کنید، کلمه زعم به معنی اعتقاد خلاف رو میگند، غالبا این معنیش. خب اما حالا کلمات دیگش، اللغتو بله یوریدون ان یتحاکمو الی طاغوت. طاغوت یعنی چی؟ طاغوت اصل کلمه طاغوت مصدره، اما به معنی اسم فاعله. طاغوت، حالا قبلا گفته بودیم طاغوت یعنی اون بلنگوی بت را میگفتیم طاغوت، حالا میگیم که الطاغوت و زطغیان علا جهت المبالغت فصفت. میگفتن زیدون عدلون مبالغه است، عدل مصدره اما به معنی عادل، طاغوت مصدر به معنی طاغی بلذا میشه مبالغه. طاغوت یعنی زد طغیان علا جهت مبالغه تو صفت، یعنی صفت طغیانش خیلی زیاده. فکل من یعبد من دون الله فهو طاغوت، هر کسی که حرفشو گوش میدن من دون الله این میشه طاغوت. بله حالا خودش بپرسید. وقد یسما به الاوثان، گاهی وقتام طاغوت به معنی چیه؟ بت. کما تو سما به انها رجسون من عمل شیطان، کما اینکه اوثان رو گاهی میگن رجس، فجتن با رجس من الاوثان عمل شیطان. و یوسف به ایزن کل منطقا، یوسف وصف می شود به طاغوت هر کسی که کل منطقا، هر کسی که طغیان کره، مثلا به ان حکمه به خلاف حکم الله، هر کی خلاف حکم خدا حرف بزنه، هر قاضی که خلاف حکم خدا قضاوت بکنه، اینو میگن طاغوت. این راجع به کلمه طاغوت. بعد فرمود که زلال، اصل الزلال الهلاک، زلال یعنی هلاکت. بالعدول عن طریق المؤدی الی البغیت، کسی منحرف بشه از اون راهی که آدم رو میرساند به مقصد، از اون راهی که به مقصد میرسونه منحرف بشه، اینو میگن زلال. لانه ضد الهدى، زلالت ضد هدایت. هدایت یعنی چی؟ یعنی اون راهی که آدم به مقصد میرسونه، زلال انحراف از اون. الذي هو دلالته على الطريق المؤدي الى البغيه، هدایت یعنی اون راهی که آدم به خواسته میرساند. و له تصرف كثير، کلمه زلال خیلی تصرفات مختلف داره، یعنی زله یا زلو مزل زال، از این جور تصرفات فراوان داره. یرجع جمیعه الی هذه النکته، همه تصرفات صیغه های کلمه زلال نکته اصلیش همینه ها، انحراف از راهی که به مقصد میرساند. ذکرناه فی سوره البقره عند قوله و ما یزل به الا الفاسقین، اونجا ذیل اون آیه شریفه کلمه زلال رو توضیح دادیم. کلمه دیگه توی این آیه شریفه این بود که تعالو، بفرماد که و کلمه تعالو اصله من الالو، اصلش از این الو برتری. تعال که میگیم یعنی من یه جایی بالا وایستادم به شما میگم بیا بالا، اصله من الالو. فاذا قلت لغيرك تعال، وقتی به کسی میگوی تعال، فمعنه و معنش اینها ارتفع الیه، بیا بالا پیش من. تعال نه یعنی بیا بالا پیش من. این هم راجع به کلمه تعالو. و اما کلمه یسدون عنک صدودا، یسدون عنک صدودا میگه و سددت سددت یسدون سددت. الاصل فیه الا یتعدا. اصل این کلمه اینه که متعدی نباشه. مثلا شما تقول و سدد تو ان فلان اسدو، سدد تو ماضی اسدو مضارع، به معنا اعرضتو عنه. یعنی الان کلمه سد با حرف جر متعدی شده، پس خود کلمه متعدی نبوده، به معنی اعراض. و یجوز و سدد تو فلانن ان فلانن به تعدی. ما گفتیم اصل کلمه سدد تا لازمه، اگر متعدی میشه حرف جر ان میخواد، ولی جایزم هست که بگم سدد تو فلانن ان فلانن به تعدی، یعنی کلمه رو متعدی میشه به کار برد، سدد تو فلانن مفعول گرفته. لأنه دخله معنا منعته عنه، به خاطر اینکه این تضمینه. قبلا هم تضمین رو دیگه توضیح داده بودیم، یه نوع تضمین میشه. و مثله رجعت انا یا رجعت غیری یا رجعت غیری. رجعت انا لازمه، رجعت و غیری منصرف کردم کسی را متعدیه، رجعت و غیری. لأنه دخله معنا رددته، چون یعنی تضمین میشه دیگه، معنای رجع به معنی رده، به معنی رده اگر باشه میشه متعدی. بله احتمالا حالا میگفته تو لغت که آدم نباید اجتهاد بکنه، احتمالا اینجا مجموع بیان یه مقداری خلاصه یا کم گذاشته یا دقت نکرده. ببین این که فرمود که اصل کلمه سده یا سددته باید لازم باشه نه متعدی. خب این که تو قرآن هست فسدهم عن السبیل، سدهم متعدی به کار رفته دیگه. پس اول این کلمه تو قرآن متعدی به کار رفته، پس اینجور نیست که بگیم که اصل کلمه اینه که لازم باشه نه متعدی. ثانیاً این که این آخری تشبیه که کلمه صده رو به کلمه رجعه، بینید این ترجیع تو اذان میگفتن، یعنی چه زدن، ترجیعه. همین مثلا رفت و آمده چیز، یا مثلا میگه ترجیع و صوت، یا تو بس قنا هم میگن ترجیع و صوت. این رفت و آمد احتمال داره که اینجوری بگیم، حالا احتمال میگم تو لغت که نمیشه اجتهاد کرد، که احتمال داره بگوییم که کلمه صد، یه وقت صد یسد و سدودن، یه مرتبه صد یسد و سدن. اگر که صد مصدرش سدود باشه این لازمه، صد یسد و سدودن، و تو این آیه این بود یسدون انکه سدودن. اگر که گفتیم صد ده یا صد و صدن این متعدیه، یعنی بستگی داره به این که مصدر کلمه چی باشه. صده یکیه، مازش مزارش هم یکی، مصدرش صدوده که بشه لازم، یا مصدرش صده که بشه بعد متعدی. بله همین. بله آره دیگه باید از قرآن بفهمیم. بله خب الاعراب ترکیب آیه شریفه یا صدون انک صدودا، صدودا نسبون علی المستر. گفتم ما صدود رو بگیم مستر، صدهی که چیه لازمه. صدودا نسبون علی المستر یعنی مفعول مطلق است، مفعول مطلقه علاوه چه تأکید للفعل، تأکید اون یا صدونه، یا صدونه صدودن. مثل کلم الله موسا تکلیمن که تکلیمن مفعول مطلق برای کلمه. بل معنا، معنا اینه که انه لیس ذالک علی بیان مثل کلام. ببین خدا با موسا صحبت کرد، صحبت کردنی، این یه جور که الان من دارم با شما صحبت میکنم، این یه جور صحبت کردنه. یه وقت یه کسی مثلا فرض کنید میگه فلانی میای اینجا، اون هم چی میکنه؟ شما میگه این میگوید نمیام. پس اینجوری کردن میرم یه نوع حرف زدنه با اینکه زبون تکون نخورد، یا اینجوری کرد یا اینجوری کرد، این یه جور حرف زدنه دیگه، درست؟ اینم یه جور حرف زدن، یه جور حرف زدن. بهتر این که الان این دست میگه من دست چپم، این که این دست داره میگه من دست چپم، به یه زبانی داره به شما میگه من دست چپم که ترکا ترکی میفهمند که این داره میگه من چپم، فارسا فارسی میفهمند که این میگه من چپم، لورام لوریشا میفهمند، انگلیسی هم انگلیسیشا میفهمند. این الان به یه زبانی داره میگه من دست چپم که شما با هر زبانی باشید میفهمید، هیچ وقتم دروغ نمیگه، امکانم نداره دروغ بگه. حرف زدن خدا اینطوریه، اینجوریه، مثل این حرف زدن کل ها، یه زبانی که امکان کذب اصلا امکانش توش نیست، و یه زبانی که یه کلمه که میگه دا هر کسی با هر زبانی داره همونو میفهمه. اما اینجور که معلا دارم حرف میزنم این فقط هر کی فارس میفهمه. بلیزا اینجور حرف زدن با زبان ضعیفترین سستترین نوع حرف زدن اینه که الان من دارم حرف میزنم. اینجور که این داره میگه من دست چپم قویترین زبانه. کلم الله موسی اینجور تکلیمی. بله؟ نه صوت نداره دیگه. شما کجا میفهمید این چپه یا راسته؟ چی چی؟ یه حدیثی از یک کسی به امیر المومنین علیه السلام عرض کرد که موسی علیه السلام و کجا فهمید که کلام خدا را؟ حضرت علی فرمود که کلام بشر از یه طرفه، مثلا الان از این طرف صدا میاد به سوی شما، اما موسی دید که از همه طرفه، از بالا، از پایین، از چپ، از راست، رو به رو، پشت، همه طرف. این همینه که همه طرف ها، این همین که من اینجوری کردم، از همه طرف این الان داره میگه من چپم. نه نه این الان چه صدایی میاد؟ همین اینا. نه جسم نه، حالی ممکنه یه مجرد نشونش بده. این چجوری الان داره به شما میگه؟ از همه طرف هم یه چیز داره میگه، هیچ صوتی هم در کار نیست. این بهترین کلامه. ببینید میگه ول معنا ای کلم الله موسا تکلیما ها انه لیس ذالک علا بیان مثل کلام، یه بیانی مثل این حرف زدن ها نیست، بل کلمتون فی الحقیقته، نه کلمه فی الحقیقت ها، کلمتون فی الحقیقت، اصلا کلمه واقعی همونه ها؟ نه کتاب من کلمه هوه، حکمم نیست، کلمه هو هم نیست، کلمتون عبارت تبیانه. بل کلمتون فی الحقیقت. و قیل فی معنا تکلیم، بعضی ها گفتن اون تکلیم یعنی انهو کلمه تکلیمن شریفن عظیمن، یعنی بعضی ها گفتن این کلمه و تکلیم و این تکلیم ها تأکید که اومده یعنی شرافت رو میخواد بیان بکنه، یعنی خدا تکلم کرد با موسی کلام شریف و عظیم. خب حالا فیوم که تقدیر و مثل ذالک فی الآیه، تو ما نحن فیم همینجوری بگیم، اونجا بگوییم که خدا با موسی کلام شریفی بیان کرد، اینجا هم یا صدونک انک صدودن، یعنی جلوی تو را میگیرن، یک جلوی گرفتنی که خیلی پسته، خیلی زشته، خیلی بده. ای صدونه انک صدودن عظیمن، یعنی جلوگیری میکنند، جلوگیری بزرگ. خب النزول، ببینید حالا یه مسئله فقهی رو بگم تا حالا اینم، این تو عروت الوثقی مسئله هست، تو عروه هست که اگر که مثلا شما با یه نفر اختلاف دارید، بعد برید پهلوی قاضی زمان طاغوت، قاضی غیر شرعی، اگر رفتید پهلوی قاضی طاغوت، اگر اون قاضی اگر فرزن رو به حق قضاوت کرد، حق شما رو از او گرفت به شما داد، بر شما حرامه بگیرید. البته با یه فرق بذاری بین عین و دین فرق داره دام، ولی حالا دیگه اونش کار نداریم. قاضی کسی که حق خودش را واقعا حق خودش ها بگیره، اما با حکم قاضی غیر شرعی، اون چی که میگیره حرامه. حالا این آیه رو میخواییم استفاده از این، تو اون حدیث مقبول عمر ابن حنزله هم بهش اشاره شده. ان نزول، شأن نزول این آیه شریفه که حالا درباره محاکمه کردن پلو طاغوت. کان بین رجل من الیهود و رجل من المنافقین خصومتون، یه نفر از یهودی ها با یه نفر از منافقین، یه یهودی با یه منافق دعوایی داشتند. فقال الیهودی او حاکم و الی محمد صلی الله علیه و آله، یهودی گفت بریم خدمت رسول خدا قضاوت بکنه. چرا یهودی گفت بریم خدمت پیامبر؟ لانه علم انه لا یقبل الرشوه، میدونست شو رشوه نمیگیره، گفت بریم پیش پیامبر. و لا یجور فی الحکم، جور نمیکنه در حکمش. فقال المنافق لا بل بینه و بینک کعب ابن الاشرف، منافق گفت که نه، قاضی بین ماها کعب ابن اشرف باشه که یهودیه. لانه علم انه یاخذ الرشوه، چون میدونست که این رشوه میگیره، گفت بریم پلو این که من رشوه بدم به نفع من حکمان. فنزلت الایه، این آیه نازل شد که خدا امر کرده که کفر بورزید به طاغوت. ان اکثر المفسرین، اکثر مفسرین هم نگو، این حال زیل این آیه نگاه، زیل این شأن نزول نکنه، خیلی چیزا هست که عمر تو همین قضیه ها، این اختلاف بین یهودی و منافق، عمر چه نظری داد و عمر چه کار کرد و خیلی حال داستان مفصلی داره. المعنا، معنای آیه شریفه، لما امر الله اولی الامر بالحکم والعدل، خدا به اون حاکمان فرمود که حکم بکنید و عادلانه قضاوت کنید، مسلمان ها رو هم امر کرد به اینکه حرف اونا رو بشنوید، چون اینها رو بیان کرد. و سل ذالک به ذکر المنافقین، خداوند دنبالش منافقین رو فرمود. منافقین یعنی الذین لا یرضون به حکم الله و رسوله، به حکم خدا و پیغمبر راضی نیستند. فقال، خداوند فرمود، علم تره، یعنی علم تعلم، آیا نمیدانی؟ و قیل انه تعجب من، بعضی هم گفتن که یعنی با حالت تعجب، آیا نیدی؟ یعنی همچین تعجب آور. ای علم تتعجب من سنیع هاولائه، آیا تعجب نمی کنی از کار این اینا که یهودی از منافق بهتره؟ و قیل علم ینتهه علمک الی هاولا، آیا علمت به اینجا نرسیده که اینو ببینی؟ الذين يزعمون، اونهایی که خیال میکنن، انهم آمنوا بما انزل الیک. در واقع این آیه اینو میخواد بفرماده، شما بگید من ایمان به پیغمبر دارم، این که کافی نیست که. اگر حرف پیغمبر رو گوش کردید وقت ایمان به پیغمبر دارید، ولی حالا یک کسی میگه من ایمان به پیغمبر دارم اما حرف پیغمبرم گوش نمیکنه، قضاوت میره جای دیگه. هر کس میگوید پیغمبر رو قبول دارم و حرفشو گوش نمیده، در واقع پیغمبر رو قبول نداره. الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك، خیال میکنند که ایمان آوردن به اون چیزی که بر تو نازل شده، من القرآن و ما انزل من قبل که من تورات و الانجیل، به اون چیزی که قبل نازل شده، ولی میگه به پیغمبر ایمان آوردم، اما یوریدون ان يتحاكموا الى طاغوت، ولی میگه تو قضاوت بریم پلوی طاغوت. طاغوت هم یعنی کعب ابن اشرف، ان ابن عباس و مجاهد و ربی و زحاک، این چهار نفر اینجوری گفتن. و قیل انه کاهن من جهینه اراد المنافق ان يتحاكم الی. این تقریبا حالا تو کتاب شما که نمیدونم، این کتابی که دست من، صفحه 122 ذیل آیه 52، ذیل آیه 52 اونجا گفتیم که یک کاهنی بوده که این کاهن یهودی بود، اونجا گفتیم اسمش بوده ابو برزه، ابو برزه، احتمالاً هم اسمش بوده ابو برده نه برزه، ابو برده. این ابو برده یهودی بود و کاهن، چون کاهن ها هم قضاوت میکردن دیگه، همینه که مثل جادوگرن، ساحرند. و این اگر حالا اگر واقعا اگر که این طاغوت تو آیه ابو برده یا برزه باشه، این ابو برده بعدن میگن مسلمان شد، بعدن مسلمان شد، ولی اگر کعب ابن اشرف باشه خون مسلمان هم نشد. خلاصه قیل انه کاهن من جهینه، این کاهن جهینه همون ابو برزه یه دبی صفه قبله ها که اسمشو اونجا گفتیم، اراد المنافق ان يتحاكم الیه، اون منافق میگه بریم پلوی ابو برده، یهودی میگه بریم پیش پیامبر، ان شعبی و قتاده، این دو نفر گفتن. و قیل اراد به ما کنوا يتحاكمون فيه الى الاوثان بضرب القداح، بعضی هم گفتن که این طاغوت یعنی اون چی که طاغوت منش آدم نبود، یعنی اون کار را میگفتن طاغوت، اون کارم این بود که ما کانو یتحاکمون فیه الال اوسان به ضرب القدا، این که تیر می زدن گفت تیر به اون بخوره معلوم شه حق با کیه، مثلا اسم یه نفر رو می گذاشتن این طرف، اسم اون یکی رو می گذاشتن اون طرف، این دو نفر که دعوا داشتن، بعد می گفتن یه سنگی یه تیری پرت کنید ببینیم به این میخوره یا به اون، به هر کدام خورد حق با اونه. بله توی شاهنامه فردوسی میگه که بله زمان رستم اینجوری بود که وقتی میگفتن که مثلا صحبت میشد که این آقا خیانت کرده یا نه، خلاف کرده یا نه، یا آتشی روشن میکردن، بعد اینو میگفتن بره تو آتش، اگر میسوخت منش این بود که یعنی خیانت کرده، اگر نمیسوخت در میومد معلوم میشد که پاک. از این چیزا هست اونجا، این همین ضرب القدا همین می شده. و ربا اصحابنا ان سیدین الباقر علیه السلام و صادق علیه السلام، شیعه روایت کردن از این دو امام بزرگوار که ان المعنی بهی مقصود به کلمه طاغوت کل من یتحاکم الی، هر کسی که میرن پلوی و قضاوت بکنه، ممن یحکمو به غیر الحق، هر کسی که ناحق قضاوت میکنه اونم میگن، هر کسی ناحق قضاوت میکند میشه طاغوت. و قد امرو ان یکفرو بهی، در حالی که خدا قبلا گفته سراغ طاغوت نرید. کجا گفته است که سراغ طاغوت نرید؟ یعنا بهی قصد شده به این که میگیم امر شدید. این ضمیر بهی به اون مصدر امرو برمیگرده دا مصدر، یعنی کجا امر شدید؟ تو آیه آیت الکرسی، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها. اینجا خدا امر کرده که سراغ طاغوت نروید. اما و یرید الشیطان، اما شیطان اراده کرده به ما زین لهم، با این زینت هایی که پلو آدم درست میکنه، ان یزل لهم زلالا بعیدا، که اینها را بلغزاند. زلالا بعیدا عن الحق، یعنی یک زلالتی که خیلی هم آدم از حق دور میکنه. نسب ازلالهم الى شیطان، خدا فرمود شیطان میخواد گمراهشون کنه. فارسیش اینه که یعنی پس خدا نمیخواد کسی رو گمراه کنه، دان شیطان میخواد. اونا که گمراهند کار شیطانه نه کار خدا، به عبارت دیگه جبر نیست. نسبت داده ازلال اونها رو به شیطان. فلو کان الله قد ازلهم، اگه خدا گمراهشون کرده بود. گمراه کردن خدا یعنی چی؟ مثلا میگیم خدایی که گمراه کرد، به خلق زلالت فیهم، یعنی خدا زلالت رو در اون آدم ایجاد کنه. الا ما یقوله المجبره، اونجور که مجبره میگویند، اگر خدا گمراه کرده بود، لنسب ازلالهم الى نفسه دون شیطان. اگه خدا گمراه کرده بود، خب میگفت که و یرید الله ان یذلهم. این که فرموده یرید و شیطان، معنیش اینه که یعنی جبر نیست، خدا کسی رو گمراه نمی کند. بله، اینو قبلا گفته بودیم که راغب اصفهانی تو از ذریعه میگوید که قرآن یک کلماتی درباره خدا به کار برده که اگر تو قرآن نبود، ما 100% میگفتیم هر کی اینا رو به یه کافره. مکرو و مکر الله، خدا که مکر نداره، این از باب مقابله است. بله، لنسب ازلالهم الى نفسی دون شیطان، تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا، خدا برتر از آن است که زلالت به خدا نسبت داده شود. و ازا قیل لهم، وقتی که گفته میشه به این منافقین تعالوا الی ما انزل الله، بیاید سراغ حکم خدا، اون چی که خدا نازل کرده در قرآن از احکام، یا رجوع کنید به پیغمبر در حکم پیامبر، وقتی به این منافق میگیم بیاید سراغ خدا و پیغمبر، رأیت یا محمد صلی الله علیه و آله المنافقین، میبینی منافقین یصدون عنک صدودا. یصدون عنک صدودا یعنی چی؟ ای یعرضون عنک، اعراض میکنن از تو، ای ان المسیر الیک الی غیرک، اعراضن، یعنی اعراض میکنن و روی میگردانند. فکیف اذا اصابتهم مصیبت بما قدمت ایدیهم ثم جاءوک یحلفون بالله ان اردنا الا احسانا و توفیقا اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم فأعرض عنهم و اذهم و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. این منافقین نمیان پیش پیغمبر که قضاوت بکنه، بعد خودشون میرن یه کار خراب میکنن، یه گناه میکنن، آدمی هم که گناه کرد یه مصیبتی برش وارد میشود. حالا که مصیبت برشون وارد میشه، میگن که بابا ما که قصد بدی نداشتیم، ما قصدمون خوب بود، اون کارم که کردیم، ولی درسته کار اشتباه بود، ولی نیتمون که نیت خیر بود، برای چی مصیبت به ما وارد شد؟ فکیف اذا اصابتهم مصیبت به ما قدمت ایدیهم، مصیبتی برشون وارد میشه به خاطر کاری که کردن، بعد مصیبت برش وارد شد، بعد میاد میگه چرا این مصیبت به من وارد شد؟ ثم جاءو که یحلفون بالله، میان قسم دروغ میخورن، میگوین این اردنا الا احسانا و توفیقا، ما نیتمون نیت خیر بود. اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم، خدا میدونه که اینا دروغ میگند. فاعرض عنهم، از اینا روی بگردان و اذهم، موعظشون کن. و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، حرفی بلیغ رسا استوار به اونها بگو. که اینم حالا بحث همون فصاحت و بلاغت در کلام. قل لهم فی انفسهم قولا بلیغ، قول بلیغ یعنی با فصاحت و بلاغت. بهرون اللغتو الهلف یحلفونه، هلف هلف یعنی قسم. و منه الحلیف، کلمه حلیف هم از همینه، لتحالفهم فیه علی الامر. حلیف یعنی هم پیمان، اون که باش عهدی بستیم، اون که باش هم قسم شدیم برای یک کاری. این راجب کلمه یحلفونه. آخر آیه می بود که قولا بلیغا، اصل البلاغت البلوغ، بلاغت منی همون رسیدن به چیزی. یقالو بلغ الرجل بالقول یبلغ بلاغتا، بلغ یبلغ بلاغتا. بلغ الرجل بالقول یعنی اینکه کلمه بلغ لازمه اگرم بخواد متعدی بشه با باء حرف جر متعدی میشه. بلاغت هم میشه مصدرش، صفت مشبه هم فهو بلیغ یا اسم فاعل. اذا کان یبلغ به عبارتهی کثیرا مما فی قلبهی. اصول فقه مزفر رحمت الله علیه اول بحث مقدمه واجب شو نگاه کنید، چهار بار میگه مقدمه واجب اینه به عبارت اخرى، اینه به عبارت اخرى، اینه به عبارت اخرى. آخرش هم میگه بهش بگی آخرش حرف دلدو گفتی، میگه نتونستم بگم. این معنی یعنی که کسی بلیغ نیست. یک کسی مثلا یه فتوا داشت میداد، یک کسی دیگه مثلا گفت که آقا اینجوری بهتر نبگویی، گفت که اونی که تو دلمه اینه که تو میگی، اونی که تو دل خودمه نمیتونستم بگم. بلیغ نیست، یه نمیتونه حرفشو ادا کنه، نمیتونه حرف خودشو برسونه. کسی که هی میگه به عبارت اخرى ها، این بلیغ نیست. ببینید ائمه علیهم السلام هرگز و هرگز نمیگویند به عبارت اخرى، یعنی همون یه بار که میفرماید حرف دلش رو بیان میکنه. یا پیغمبر صلی الله علیه و آله. خلاصه بلیغ این انسان اذا کان یبلغ به عبارتی کثیرا مما فی قلبی. بلیغ یعنی اونی که تو دلش راحت بیان میکنه، تو لفظ بیان میکنه، اینو میگن بلیغ. خب اون که شما میفرمایید یعنی بلیغ به معنی مخاطب بلاغت رو میفرمایید، ما میگیم که نه بلیغ از همین است، چون اصل کلمه هم همینه، هم فصاحت هم بلاغت، هر دو معنیش این بود. تو شرح لومه نمیگفت که زخمی که مغزش پیداست اونو میگن فصاحت، این بود معنیش تو شرح لومه، تو کتاب و دیات شرح لومه. یعنی اون که حرفی که میزنه اون مغز دلش پیداست چی داره میگه. اینه که سیاست مدارن دیدید چجوری حرف میزنه، نیم ساعت که حرف میزنه آخرش معلوم نیست میخواست بگه آره یا میخواست بگه نه. اینه بلیغ نیستند، معمولا سیاست مدارن اینجوری حرف میزنن دیگه، آخرش معلوم نیست اصلا داره میگه، فقط حرف زده هیچی هم معلوم نیست. میگه بلیغ یبلغ به عبارتهی کثیرم مما فی قلبه، یعنی اونی که تو دل داره با عبارتش میرزه رود داریه. و یقالو احمقون بلغون یا بلغون، بلغ یا بلغ صفت مشبه هستا. یعنی چی؟ احمق بلغ یعنی اذا کان مع حماقته یبلغ حیث یرید. احمقی که هرچی بخواد بهش میرسه، اینم میگه احمقون بلق. و قیل معنه قد بلغ فی الحماقته، ما گفتیم که احمق بلق یعنی اون که به خواسته اش میرسد، بعضی گفتن که نه، یعنی کسی که در نهایت حماقته. معنه قد بلغ فی الحماقته یعنی به نهایت نفهمی رسیده، به نهایت حماقت رسیده. الاعراب ترکیب آیه شریفه، فکیف ازا اصابت و مصیبتون، کیف موضع و کیف رفع، کیف محلن مرفوع به انه خبر و مبتدا محذوف، خبر مبتدا محذوفه. و تقدیر و تقدیر آیه اینها، فکیف سنیئهم اذا اصابتهم مصیبتون، سنیئهم مبتدا، کیف هم خبرش، کیف سنیئهم چه کار میکنن، کارشون چگونه است وقتی مصیبتی بهشون برسه. که انه قال، گویا خدای متعال اینطوری فرموده ها، الاساءت سنیئهم بالجرأه علی کذبهم ام الاحسان سنیئهم بالتوبه من جرمهم. این کیف اذا اساء، کیف اینو میفرموده، یعنی آیا اینا اساءه است، بدی است کارشون به اینکه جرأت بر دروغ گفتن دارند، یا اینکه نه کارشو اینست که میان توبه میکنند و میگن اشتباه کردیم و دست برمیدارند. امیل احسان و سنیئهم به توبت من جرمه. به هر حال این کلمه کیفه به جای این الاحسان به اون الاساء نشسته. و یا جوز و ان یکون موضع و کیفه نسبن، ما گفتیم کیفه محلن مرفوعه، میشدم بگویم محلن منصوبه. و تقدیر و تقدیر آیه اینها، کیف یکونون ام مصرین ام تائبین یکونون، یعنی این کیف خبر یکونون است، کیف یکونون خبر یکونون و میشه منصوب، کیف یکونون ام مصرین یکونون ام تائبین یکونون، آیا اصرار بر گناهشون دارند یا برمیگردن از گناهشون. این شد دو تا ترکیب، یکی این که خبر مبتدا، یکی این که خبر کانه. ترکیب سوم، ولو قلت، اگر شما بگوی انه رفع اون الا معنا کیفه بکه، گفتیم که کیفه خبر مبتداست، شما بگوید که نه کیفه مبتداست، خبرش محذوفه، اینم یه ترکیبه. اگر بگویی که کیفه مرفوع است، اینجوری بوده ها، کیفه بکه، کیفه مبتدا بکه خبرش، که انه قال، گویا خدای متعال فرموده، ا صلاحون بکه ام فسادون بکه، که این ا صلاحون یعنی همون کیفه، ا صلاحون هم میشه مبتدا بکم خبرش، فیکونو مبتدعن محذوف الخبر، پس کیفه میشه مبتدایی که خبرش محذوفه، اون بکه خبرشه که محذوفه. و یحلفون ثم جاءوک، یحلفون می آین تو را در حالی که دارن قسم میخورند، پس یحلفون جمله فی موضع نصب علی الحال، جمله محل منصوب تا حال، و این اردنا الا احسانا جواب القسم، جواب قسم اینه که یحلفون که این اردنا، قسم میخورند که نیت خیر داشتیم، و احسانن مفعولن به ای اردنا احسانن، می گفتن که بله مستثنای مفرغ اعرابش به حسب عوامله، پس مفعولن به هست یعنی اینا، یعنی مستثنای مفرغه ای اردنا احسانن. چی؟ آیا وضعتون خوبه یا وضعتون خرابه؟ صلاح به شما هست که توبه بکنید یا خرابیه که اصرار به گناه بکنید. المعنا، معنای آیه شریفه، ثم عطف تعالی علی ما تقدم بقوله فکیف، این فکیف فاش عطف میکنه این آیه رو به آیه قبلی، می‌فرماید کیف سنیع هؤلاء، کار اینا چجوریه؟ اذا اصابتهم مصیبتون، اصابتهم مصیبتون یعنی نالتهم من الله عقوبتون، عقوبتی از خدا به اینها برسد. اگه خدا عقاب میرسونه به ما، قدمت ایدیهم، به خاطر کار خودشون، به ما کسبت ایدیهم من النفاق، به خاطر اون نفاقی که دارند، یا اظهار سخط لحکم نبی، به خاطر اینکه میگه من حرف پیغمبر رو قبول ندارم، حرف کعبه اشرف رو قبول دارم. سخط داره در حکم پیغمبر، یعنی حکم پیغمبر رو قبول نمیکنه، حکم قاضی دیگه رو قبول داره. ثم جاءوک یا محمد صلی الله علیه و آله، میان خدمت شما، یحلفون یعنی یقسمون بالله، قسم میخورن، ان اردنا الا احسانا. میگه یا رسول الله، من که گفتم که پلو پیغمبر نرید و بریم پلو کعبه اشرف، ها میخواستم مزاحم شما نشیم، درد سر براتون درست نکنی. میگه که این اردنا الا احسانن، یعنی چی؟ یعنی ای ما اردنا به تحالف الا غیرک، این که ما گفتیم بریم پلو کسی دیگه قضاوت بکنه دا، الا تخفیف انک، میخواستم خالص درد سر بر شما درست نکنی، مزاحم شما نشیم، تخفیف از شما، یعنی سر شما شلوغ نشه. فانا نحتشمک برفع صوت فی مجلسک. یا رسول الله، ما هدفمون این بودا، گفتیم که خب بیایم خدمت شما، ما دعوامونه، بیایم خدمت شما، وقت در حضور شما صدامون بلند میشه، چون دعوا داریم دیگه، و بی ادبی میشه به محضر شما، ولذا گفتیم بریم پلو کعبه اشرف. فَإِنَّا نَحْتَشِمُكَ، ما شما رو برتر میدونیم به اینکه رفع صوت بشه در مجلس شما، یعنی ما دعوامونه حرفمون بلند بشه. خلاصه و نقتصر علی من یتوسط لنا برضاه الخصمین، و ما همون اکتفا بکنیم به اون کعبه اشرف، اکتفا کنیم بر کسی که واسطه میشود برای ما. یعنی چی؟ یعنی اگه ما بریم پلو کعبه اشرف، کعبه اشرف هم ما رو آشتی میده، صلحمون میده، واسطه میشه، یعنی نمیاد بگی که حق با اینه، حق با اون نیست، قضاوت نمیکنه، آشتی میده. نقتصر، اکتفا میکنیم بر کسی که واسطه میشه بر ما، به رضاه و الخصمین، به رضایت او دوتا خصم رو بخواد آشتی بدهد. دون الحکم المورس للزغائن، کعبه اشرف نمیاد قضاوت بکنه، قضاوت همیشه مورس للزغائن دیگه، هر قضاوتی یه نفر خوشحال میشه، یکم ناراحت میشه دیگه، مورس کینه است، قضاوت کینه میاره، اما کعبه اشرف آشتی میده دیگه، کینه هم در کار نیست. فقوله الا احسانن، پس اون منافقی که میگه الا احسانن، یعنی احسانن یعنی چی؟ یعنی احسان الی الخصم، یعنی اون کعبه اشرف این خصم ها را احسان میدهد بهشون، و توفیقن، توفیقن هم یعنی وفق میده بین خصم ها به التماس توسعته. میگه خلاصه سخت نگیرید، راحت بگیرید، یعنی آشتی میده دا، طلب میکنه توسعه را، یعنی خیلی سخت نگیرید. دون الحمل علی مر الحکم، اون مر حکم تلخی، برندگی حکم نیست، قاضی که قضاوت میکنه میگه این است و لیس الا، این مر حکمه. کعبه اشرف میاد نه آشتی میده دو مر حکم نیست، خلاصه یه مقدار از این و یه مقدار از اون آشتی میده دیگه. بله. و اراده به توفیق الجمع و تعلیف، مقصودش از این احسانن و توفیقا یعنی الفت میده، جمع میکنه کعبه اشرف. و قیله، بعضی هم گفتن این توفیقن یعنی طلبن لما یوافق الحق، بعضی ها توفیقو به معنی طلب موافق حق گرفتن. و قیله، بعضی هم گفتن که ان المعنیه بالآیت عبدالله ابن عبیه، تا حالا ما گفتیم مقصود کعبه اشرف بوده، بعضی ها گفتن که مقصود از این آیه عبدالله ابن عبیه که جز منافقینه. بل مصیبه ازا اصابت هم مصیبه، اصابت هم مصیبه یعنی چی؟ میگه مصیبت یعنی ما اصابه من الذل، این برجعت هم نه اند مرجع هم من غزبت بن المستلق بهی غزبت مریسی هین نزلت سورت المنافقین. کیفت چگونه است وقتی که میرسد به این منافق، این عبدالله ابن عبی، میرسد به این عبدالله ابن عبی مصیبتی، مصیبت بهش میرسه یعنی چی؟ میگه مصیبت اینه که ذلتی که بر این منافقین وارد شد هنگام برگشت منافقین از جنگ بن المستلق که وارد جنگ مریسی شدند. هینا نزلت سوره المنافقین، هنگامی که سوره منافقین نازل شد، فاضطروا الی الخشوع والاعتذار، منافقین حالی که رسوا شدن بنا کردن عذرخواهی کنند. این مصیبت برشون وارد شد یعنی اینکه آبروشون رفت، بنا کردن عذرخواهی کنند. و سنذکر ذلک ان شاء الله تعالی فی سوره المنافقین، تو بحث سوره منافقین خواهیم گفت اینو. او مصیبت الموت، یا اینکه اذا اصابت هم مصیبتون، یعنی موقعی که میخواستن بمیرند. مصیبت موت لما تزرع الى رسول الله فی الاغاله بل استغفار، این عبدالله ابن عبی وقتی که میخواست بمیره بنا کرد استغفار کنه و عذرخواهی بکنه. واستوهبه ثوبه لیتقی به النار، گفت یا رسول الله من خیلی اشتباه کردم، شما حالی که من میمیرم پیراهنتون را به من بده به عنوان کفن بپوشم که تو قبر عذاب نشوم. وقتی تضرع کرد به رسول خدا در اقاله و استغفار و عذرخواهی و ببخشید و این حرفا و طلب کرد از پیغمبر ثوبه پیراهن پیامبر را لیتقی به النار، که گفت اینو بپوشم که عذاب نشدم. خلاصه اون مصیبت یعنی همین این ذلت ها، این خاری که حالا میگه که لباس دو به من بده و فلان. یقولونه، این منافقین یعنی عبدالله ابن عبی میگوید ما اردنا بالکلام بین الفریقین المتنازعین فی غزوه بن المستلق، این ما اردنا الا احسانا و توفیقها، یعنی اگه من میگفتم بریم پلوی اون آقا یا من میگفتم اینجوری آشتی بدیم قصد بدی نداشتم. این منافق میگوید ما اردنا، مقصودمون نبود به این که حرف زدیم بین دو فریق متنازع تو جنگ بن المستلق، اراده نکرده بودیم الا احسانا و توفیقا، ما میخواستیم فقط صلحی برقرار بشود. ذکره الحسین بن علی المغربی، از اون قیله قیل ان المعنی بالآی عبدالله ابن عبی تا اینجا کلام این ابوالحسین مغربی بود. و فل آیت دلالتون، این آیه دلالت میکنه بر این که گاهی انسان یه مصیبتی که بهش میرسه دام به خاطر گناهان یکی کرده. قد تصیب المصیبت به ما یکتسبه العبد من الذنوب، سیل میاد زلزله میاد بعضی وقتا به خاطر یه گناه یک انسان انجام داده. ثم اختلف فی ذلک، حالا این علمای علم کلام تو این اختلاف دارن. فقال ابو علی الجبائی، ابو علی الجبائی گفته است که وقتی خدا عذاب نازل میکنه لا یکون ذلک الا عقوبتا فی تائب، یعنی اون آدمی که توبه میکنه سیل میاد بچهش مریض میشه فلان میشه، این گناهش دیگه بخشیده میشود. و قال ابو هاشم یکون ذلک لطفا، آقای ابو هاشم گفته نه این مصیبتی که خدا وارد میکنه این مصیبت از باب لطفه، یعنی تو خود این یه نوع خیری هست ما خبر نداریم. و چی؟ چی؟ نفهمیدم. فقال ابو علی الجبائی لا یکون ذلک الا عقوبتا فی التائب، لا یکون ذلک الا عقوبتا فی التائب، بله نه همینجور که خوندم. و قال ابو هاشم یکون ذلک لطفا، و قال القاضی عبدالجبار، قبلا 3-4 قاضی بود، گفته بودم اون قاضی کیه؟ این قاضی، قاضی عبدالجباره، همون که اومد تو قوم و متکلم بود، و قاضی عبدالجباری که تو قوم بود. آقای قاضی عبدالجبار گفتست که این که خدا مصیبت نازل میکنه گاهی لطفه گاهی هم مجازاته. حالا که مثلا یه سیل میاد کدامشه ما نمیدونیم، یا اینه یا اونه دیگه. تو روایات هم هستیه، حضرت ابراهیم خورد زمین بلند شد گفت استغفر الله ربی و توب الیه، خدا وحی کرد که نه تو گناه نکرده بودی که استغفار باشه، این ترفیع درجه بود که خورد زمین. قال قاضی عبدالجبار گفته قد یکون ذالک لطفاً، گاهی لطفه ترفیع درجه است، و قد یکون جزاء، گاهی هم مجازاته این زمین خوردن. و هو موقوف علی الدلیل، این بستگی به دلیل داره، باید ببینیم روایت چی میگه. یعنی به ما کسبت این دناس، همین این فساد که الان ظاهر شد، آیا فساد مجازات ما کسبت عید ناسه یا ترفیع درجه شونه نمیدونیم. اگر یه وقت یه مصیبتی وارد شد باید بگیم یحتمل اینجوریه یحتمل اونجوریه. اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم، اینا کسانی هستند که خدا میدونه تو دل اینا شرک و نفاق و خیانت هست. فاعرض عنهم، اعرض عنهم ای لا تعاقبهم، فعلا این منافقین را عقاب نکن، چون منافق عقاب تو دنیا نداره دیگه، عقابش مال آخرت. و اذهم بلسانک، با زبانت موعظشون کن. و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، یه حرف رسایی به اینها بزن، بگو ای قل لهم، بهشون بگو این ازهرتم ما فی قلوبکم من النفاق، اگه نفاقی که تو دلتون اظهار بکنید قتلتم، کشته میشید. منافق اونی که تو دلش اظهار بکنه کشته میشه دیگه. فهذا هو القول البلیغ، قول بلیغ همینه. لانه یبلغ من نفوسهم کل مبلغین، کاملا به دل اینا میرسه که اگه حرف دلتونو بگید کشته میشید. و قیل معناه، بعضی هم گفتن معنای آیه اینه که فعرض ان قبول الاعتذار منهم، عذر خواهی های اینها را نپذیر. و اذهم مع ذلک، موعظشون کن. و خوفهم به مکاره تنزلو بهم، بترسونشون به مصیبت هایی که برشون نازل می شود. فی انفسه، مصیبت هایی که برشون وارد میشه. این عادو لمثل ما فعلو، اگر که تکرار بکنن اون مصیبت ها تکرار میشه. ان ابی علی الجبای، ایشون اینو گفته. و فی قوله قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، این قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا این معنیش اینه که، یعنی خلاص ادبیات فارسی خوب یاد بگیرید که بله، قول بلیغ. این آیه دلالت میکند بر فضل بلاغت، که بلاغتتون قوی باشه. و حسن، تحریک داره میکنه بر اعتماد اون بلاغت، بلاغت رو داشته باشید. به اوزه بیانه، خیلی آشکار دیگه، خرسه کتابای ادبیات فارسی رو زیاد بخونید. لکونه ها احد اقسام الحکمه، خود بلاغت یه نوع حکمت است. لمافی ها من بلوغ المعنا، به خاطر اینکه این بلاغت ها میرساند اون معنایی که تو دله. الذی یحتاج الى تفسیر باللفظ البج، الذی یحتاج الى تفسیر، اون معنایی که احتیاج داره به تفسیر اون را میرساند بلوغ معنا باللفظ البجیز، با یک کلمه خیلی خلاصه مع حسن ترتیب. مثلا کسی حالا فصاحت، بلاغه، ضرب المثل، این چیزا بلد باشه، با یک کلمه مطلب رو خوب میرسانه.